سلام، طایری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 17 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. جسد های شخصیت های شناخته تاجیکستان را از باغ عینی گرفتند و به جای دیگر بردند. تنها جسد استاد عینی در باغ به نام خودش میماند.
و مقبر اون کس از نفس روزی کرده شد، قبرشون در همین جا هست، در اونجا کشونده نمی شود. خیلی میمید در هیکلشون، هیکل استاد عینی در درامدگاه باغ قامت راستره است.
حکومت امریکا از تحولات در شهر کرکوک عراق نگران است، ولی میگوید هیچ یک از طرف‌ها را در این شهر پشتیبانی نمی‌کند. رودی سیر ده‌ها هکتار شالیزار در ولایت سوخت را زیر آب کرد. شالی پروران میگویند ممکن است امسال قیمت برنج بالا رود. تفصیل خبرها. با ادامه بازسازی یکی از باغ‌های مرکزی شهر دوشنبه، مقامات تاجیکستان جسدهای چندی از شخصیت‌های شناخته در کشور را به آرامگاه دیگری برده دفن کردند. بعضی ها میگویند بیجا کردن تربت روشنفکران و عالمان ناآرام کردن روح آنهاست. ایده دیگر به این اندیشه هستند که تربت روشنفکران باید در گوشه آرامتر و در کنار شهر جایگیر شود، چون باغ جای تفریح است. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
بینندگان عزیز، من در آرامگاه استاد عینی قرار دارم که با کوشش و تلاش مقامات شهر دوشنبه این آرامگاه آباد کرده شده استاد است و در این باغ، باغ عینی که نام برده می شود، آرامگاه استاد عینی درست کرده می شود و تنها در اینجا قبر استاد عینی باقی خواهد ماند. و همین جایی که من صحبت دارم، زیر این قبر استاد عینی قرار دارد و روی آن سنگ قبر که آماده شده است نیز همینجا گذاشته می شود.
مقامات میگویند قبرهای دیگری چهرهای معروف کشور که در اینجا قرار داشتند به قبرستان لوچاب کوچانیده شدند.
باغ به نام استاد سرزین عینی هست، مقبرشون، قبرشون، هیکلشون در این جای گیر میگرد. البته باغ به نام استاد سرزین عینی هست، تنها قبر استاد عینی جای گیر میشود.
فعلا بعضی قبرهای چهرهای سرشناس به آرامگاه لوچاب آورده شده، در بعضی مقبره ها نام و بعضی دیگر ناتمام مانده اند.
همون طوری که ما پیشتر به شما از باغ عینی استاد به شما صحبت کردیم که قبر برخی از چهره های ادب و فرهنگ تاجیکستان که بلوچاب کوچانیده شدند در اینجا جایگیر کرده شدند و بعد از تعمیر و ترمیم و درست شدن رسما این باز کرده میشد و معرفی کرده میشود. به همین طور قبر بابا جان غفوروف و قبر رسولوف، قبر باقی رحیم زاده، این از چهره های معروف ادب و فرهنگ و ارباب سیاسی تاجیکستان در همین جا جای داده میشوند. همچنین قبر فرزندان استاد عینی نیز به همین جا کوچانیده شدن و در همین جا گذاشته میشن و منبعد اینها در همین جا همچنین یک زیارتگاه مردم نگاه داشته میشن و حفظ کرده میشوند.
بعدی آخر سالهای 1970 عادت شد که برخی چهره های آبرومند جمهوری در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شوند و یکی از اولین ها مرزا ترسون‌زاده بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعدن این آرامگاه تدریجا به مکان آخرت نویسندگان و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد. با شروع برنامه نفسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره ها الکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه های خود را در این زمینه اظهار کردند.
دیروز کوچاندن دعوت نکردند. دعوت نکردند، لیکن گفتند که ما قویدوی کردیم، همه رو گوسپان کشتیم در همون اوچو. گوسپان کشته قویدوی همه رو کوچاندیم.
زمنان باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح منویلوف ساخته شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 گکتر می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیرا مقامات شهرداری تصمیم گرفتند که این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد.
دادگاه شهری خوجند دو وکیل سابق یکی از شهرهای ولایت سوغد را با گناه قلابی و رشوه‌خوری به زندان محکوم کرد. محاکمه سعادت شریف‌زاده و روشن حسنوف وکیلان مجلس شهر استقلال روز 16 اکتبر برگزار شد. دادگاه گفت هر دو وکیل سابق و راننده خانم شریف‌زاده به دو نفر در عوض وعده خصوصی کردن یک کودکستان و یک اردوگاه بچگانه $200,000 رشوه گرفتند. هر سه نفر را از 5.5 تا 9 سال به زندان محکوم کردند. خودشان اتهامات را رد می‌کنند.
به دادگاه روزنامه نگاران و تعداد از خویشاوندان این افراد و وکیلان دفاع آنها راه داده شدند، ولی برای نوارگیری و برای ثبت دادگاه اجازت نداد. در زمان بازبینی پرونده تفتیش اولیه دو وکیل مجلس شهری استقلال سعادت شریف زاده و رفشان حسنوف در بازداشت در سیزای رقم یکی شهری اوجان نگهداری می شدند، ولی راننده آنها اکرم اسماعیلوف به شرط بیرون رفتن از محل زیستش در آزادی به سر می برد. ضمناً بعد اعلان حکم سعادت شریف زاده و حسنوف گفتند که از حکم ناراضی هستند، آنها با راه قلابی انشاءات های دولتی را برای دیگران با برنامه خصوصی گردانیده مبلغی هنگفتی آنها را نگرفتند. و همچنین حسنوف گفت که او مقصدی آنها مسیحیتی پاره دادن را هم و عملی پاره دادن را هم و مسئولان آجانس نظارت دولتی مالی انجام ندادند. حکم این سه نفر حالا نیروی قانونی نگرفته است و وکیل دفاعی و وکیلان دفاعی آنها و پیوندانشان و خودی آنها هم در تالار دادگاه گفتند که از بالای این حکم وزینه بالایی شکایت میبرند.
سعادت شریف زاده و روشن حسنوف را 4 ماه پیش ماموران آژانس مبارزه با کروپسیا دستگیر کردند. در تاجیکستان به گفته سازمان شفافیت بین المللی رشوه خوری و سپن شده است و در تمام سطح جامعه وجود دارد. یکی از بانک‌های عظیم و گرفتاری مشکل در تاجیکستان برای بهبود بخشیدن به وضع مالی خود صدها کارمندش را اختصار کرده است. اگرو اینوست بانک که از نصف بیشتر سهمیه‌هایش در دست دولت است تقریبا 2000 کارمندش را جواب داده است. مصطفی یحیی‌زاده سخنگوی سابق اگرو اینوست بانک روز 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت او هم از جمله کارمندان اختصار شده بانک است، چون دفتر مطبوعاتی بانک را نیز بستند.
شماره بسیاری کارمندا اختصار شدن. این اختصار وابسته به وضع اگر اینوست بانک بود، دیگر نداشتم امکانیتی که نگه دارد کارمندا را، که دیگر امکان پذیر نبود ایستادن شماره کارمندا با اون مسئله پرداخت پذیریش. ما از یکون کس خفه نیستیم، برای که میدونیستیم که میشود شعبه های موندن که کاری اونا ضرور بود.
اگر اینوست بانک رهبریش را رئیس سابق بانک ملی تاجیکستان بر عهده دارد، 2 سال باز است مشکلات مالی دارد. دولت تاجیکستان تا کنون برای مفلسی نجات دادن اگر اینوست بانک به آن بیشتر از 1 میلیارد سومانی کمک کرده است. رو میاریم به موضوع های بین المللی. حکومت امریکا گفت از تحولات در شهر کرکوک عراق نگران است. نیروهای دولتی عراق برای زیر نظارت گرفتن زیربنیات و مؤسسه های مهم دولتی به کرکوک وارد شدند و بنا به گزارش ها بین آنها و رزمندگان کرد زد و خورد ها به وقوع پیوستند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالله اشرف.
ایالات متحده امریکا از تحولات اخیر عراق نگران است، ولی در بحث حکومت مرکزی عراق با مقامات کرد از یگان طرف جانبداری نخواهد کرد. در حالی که 16 اکتبر نیروهای حکومتی عراق انشاءات استراتژی شهر نفتخیز کرکوک را به تصرف خود گرفتند، در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ گفت ما از یگان طرف پشتیبانی نمی‌کنیم، ولی خوشحال نیستیم که آنها برخورد دارند. روز دوشنبه تانک‌های عراقی مناطق استراتژی این ولایت شمالی و از جمله قرارگاه رئیس این استان را در شهر کرکوک زیر نظارت درآوردند. این اولین برخورد میان نیروهای حکومتی و گروه‌های نیمه نظامی پیشمرگه کرد بود که بعد از رفراندوم استقلال منطقه مختار کردستان از عراق به وقوع پیوست. مقامداران کرد میگویند ماه گذشته اکثر کل اهالی منطقه به طرفداری از استقلال آواز دادند، ولی بغداد نظرخواهی را غیرقانونی می‌شمارد. سروزیر عراق حیدر العبادی میگوید تصرف کرکوک برای حفظ یگانگی کشور ضرور است. او از ساکنان کرکوک دعوت کرد که با نیروهای مسلح همکاری کنند.
مقامات افغان میگویند که روز 17 اکتبر در بمب‌گذاری مرگ طلبانه و حمله طالبان به پایگاه پلیس در شهر گردز 12 کس کشته شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که 2 حمله‌ور در مرکز ولایت پکتیا به قتل رسیدند. مقامات افغان به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله رئیس پلیس نیز کشته شده است. ولی وزارت امور داخلی افغانستان این خبر را رد کرد. هدایت الله حامدی معاون سردار اداره پلیس گفت در حمله افراد نظامی و هم ملکی قربان شد. شدند. طالبان که در سال 2001 از سر قدرت در افغانستان دور شدند، مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت سوخت ده ها شال پرور تلاش دارند حاصل رسیده کشتزارهای وسیع خود را از چنگال آبخیزی رها کنند. ده ها گکتر شالیزار که در کنار رودخانه سیر بزرگترین رودخانه ولایت جایگیر شدند، حالی زیر آب ماندند. معصومی محمد رجب همکار ما به محل حادثه رفت و گزارش او را همکارم مومن احمدی تقدیم میکند.
آبخیزی در فصل تیرماه و در شمال تاجیکستان ده ها گکتر شالیزار در ولایت سوخت زیر آب مانده است. دهقانان نگرانند که حاصلشان تلف می‌یابد و قیمت برنج هم بالا می‌رود. عبدالجبار غفوروف در خواجگی دهقانی خواجه سرکار در ناحیه باباجان غفوروف 6 گکتر شالی دارد. مثل او شالی پروران دیگر ناامیدانه به کشتزارهایشان مینگرند و نمیدانند چی گونه حاصل را نجات دهند. این شالیزارها در کنار رودخانه سیر هستند. از بس که آب زیاد به آبانبار قیراقوم جاری شده است، مقامات برای مانع شدن بر رخنه سد آب زیاد را یک بار سر دادند. در این طرف بستنی ساحل و کوشش برای حفظ ده ها گکتر شالیزار ادامه دارد.
تا همین آب زدگی جایه 3 روز بودو و همین 4 روز همجه رستان حرکت راستیم که تیسر بندیم و بودو چیدیم با کشت پاکستگیم های گریم همین دیگر و ایمان دیگر.
با گفته دهقانان حدود 100 گکتر شالیزار در ناحیه های غفوروف، رسولوف و سپیتامین زیر آب ماندند و احتمال حاصل نابود شود. بسیاری از دهقانان نمیدانند که زیانشان جبران می شود یا نه، اما انیق میدانند که امسال برنج محلی که طلبگار زیاد دارد گرانتر خواهد شد.
در امریکا استفاده از درون ها در نیازهای امنیتی بسیار زیاد شده است و بعضی ها نگرانند که مقامات انتظامی و حفظ ترتیبات این درون ها را برای جاسوسی بعضی دیان ها استفاده نکنند. گزارشی که حالا میبینیم درباره استفاده زیادی درون ها در امریکا است.
پرواز این ابزار حمید خان را نگران میکند. همه ما شاهد هرچی بیشتر مسلح شدن نیروهای حفظ حقوق هستیم. حمید خان مهاجر پاکستانی از مخالفان استفاده درون در نهادهای انتظامی است، زیرا به عقیده وی نژاد پرستی در امریکا زیاد است.
برای من همچون یک فرد و یک جزء جمعیت مهاجران آموختن ارزش های اصلی امریکا ضرور است و آن ارزش ها از ایجاد فرهنگ مقاومت برمی آید.
مقاومت آنها بلند کردن صدا و جمع آوری امضا برای منع استفاده درون ها در نهادهای حفظ حقوق است. پلیس شهر لس آنجلس می خواهد طرح آزمایشی برای استفاده درون ها در مبارزه با جنایتکاری را عملی کند. پلیس منطقوی مدت هاست که درون به کار می برد.
با ما امکان می دهد در وضعی برای انسان خطرناک جای لازمی را ببینیم. می توانیم آن را به نزدی ماشین فرستیم و ببینیم که فرد اسلحه دارد و با او نزدیک نشویم. می توانیم اصول های دیگر را برای حل امن و یا برعکس مسئله به کار بریم.
و از ساکنان ولایت ختلان یک شنبه گذشته با برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی جشن مهرگان را تجلیل کردند. دهقانان از 25 شهر و ناحیه های ولایت به اینجا حاصل زحمت خود را آوردند و کدبان ها غذای معمول و معروف در بین مردم را پیشکش ساکنان و مهمانان شهر کردند. از کلچه های خرد تا به نان های بزرگ خوان های جشن مهرگان در قرغان تپه را آرایش می داد. مهرگان یکی از جشن های عهد قدیمی مردم ایران نژاد است که در تاجیکستان تا چند سال پیش تعطیل نمیشد. آن را هر تیرماه جشن میگیرند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت می‌کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. مقامات افغانستان گفتند که در پی دو حمله مرگ طلبانه جداگانه و هم تیراندازی مسلحانه به سوی نیروهای حکومتی روز 17 اکتبر 35 نفر کشته شدند. مسئولیت حمله به یک قرارگاه پلیس در شهر جنوب شرقی گردیز، مرکز ماموری پکتیا در مرز با پاکستان را که 20 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت، طالبان بر عهده گرفتند. در پی حمله در ولایت همسایه گردیز امروز اینچنین 15 افسر امنیتی کشته شده 12 نفر مجروح گردیدند. در این حادثه هم طالبان را گناهگار کردند. وزارت امور داخله گفت که دو حملگر مرگ طلب ماشین های حامل مواد منفجره را در بیرون از قرارگاه پلیس ترکانده به مرکز تمرینی پلیس اصابت کرد. در پی مسلحان دست به کار شدند. در پی رویارویی یک ساعته به قبلی وزارت امور داخله افغانستان 5 فرد مسلح کشته شد. در میان قربانی های حمله امروزه رئیس پلیس ولایت هم بوده است. در ولایت غزنی هم طالبان ماشین مواد ترکانده را در نزد یک قرارگاه امنیتی در ناحیه اندر ترکانده بعدن به ساختمان حمله کردند. یک مقام محلی گفت که هدف حملگران دفتر رئیس ناحیه و قرارگاه پلیس بوده است. دادگاهی اروپایی حقوق بشر گفت که سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی و برادرش الک در قضیه مربوط به شرکت ایفروشه سال 2014 به طور غیرقانونی به جنایت‌های مالی عیبدار شدند. در حکمی که روز 17 اکتبر صادر شد، دادگاه اروپایی حقوق بشر گفت که دادگاه در روسیه قرار بدلیل و بی اساس را صادر کرد و در پی آن الک نوالنی به زندان و برادرش الکسی به حکم شرطی محکوم شد. دادگاه واقع در استراسبورگ حکم کرد که روسیه برای جبران معنوی برادران به آنها نزدیک 76 هزار یورو و 460 هزار روبل پرداخت کند. اولگا میخایلوا وکیل دفاعی نوالنی در واکنش به قرار دادگاه اروپا در صحبت با تلویزیون نستایشی وریمیا گفت:
در عموم ما از قرار دادگاه راضی هستیم، چون که دادگاه اروپایی موردهای ویران شدن قانون را که ما هم به آنها پافشاری میکردیم اعتراف کرد. بخشش شوم اعلامیه حق مرافع عادلانه نقض شده است. دادگاه اروپایی قرار کرد که به هنگام بررسی قضیه ایفروشر این حقوق پایمال شد.
دادگاه اروپایی گفت که در سالهای 2008 تا 2012 الکسی و الک نوالنی ها نیم میلیون دلار مبلغ را دزدیده و هم دست به شستشوی پولی یک شرکت روسی زدند که با شرکت معروفی فرانسوی ایفروشه ارتباط داشته است. برادران به 3.5 سال زندان محکوم شدند، ولی حکم الکسی نوالنی شرطی عنوان شد. الک نوالنی حالا در زندان به سر می برد. برادران حکم دادگاه را ناعادلانه و دارای انگیزه های سیاسی می نامند و می گویند مقامات همه جانبه تلاش دارند که الکسی را از فعالیت های سیاسی باز دارند. الکسی گفته است که با محکم کردن برادرش به زندان او را عملا گروگان گرفتند. وزارت عدلیه روسیه گفته است که با حکم دادگاه اروپایی کاملا راضی نیست. سر از شب دوشنبه به سه‌شنبه تمامی مرکز شهری کیوی اوکراین بسته، حرکت ماشین‌ها محدود و منطقه معروف به حکومتی به محاصره گرفته شده است. پلیس به اعتراض گسترده که امروز باید شروع شود چنین آمادگی دیده است. گوبرناتور پیشین ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی و حزب حرکت نیروهای نوی وای تصمیم دارند با نشان حمایت از اصلاحات سیاسی، محدود کردن دخل ناپذیری وکیلان و تشکیل دادگاه ضد فساد دست به اعتراض زنند. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که برخی از ساختارهای علاهیده چپگران نیت دارند هنگام اعتراضهای مذکور اغوا انگیزی کنند. مقامات دقیقا نگفتند که کدام ساختارها قصد اغوا انگیزی را دارند. کمی بعدتر مشاوری وزیر کارهای داخلی اوکراین شکریک خبر داد که حکومت به شرکت شهروندان در اعتراضهای صلح‌آمیز کیف مانع گذاری نمی کند. اندری کریشنکو سردار اداره پلیس شهر کیف گفت احتمال دارد در این اعتراضها تا 10,000 آدم شرکت کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
در
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
چند تن از مهاجران تاجیک با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف نوریدین سعید خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس‌های مکتبی فرزندان خود شرکت کنند. این پدران که ماه و سال‌ها دور از خانواده و فرزندان قرار دارند، در نامه خود به وزیر معارف و علم گفتند با امر تقدیر آنها امروز در مهاجرتند، ولی از فاصله 4000 کیلومتر دوری می‌خواهند در جریان تحصیل و تربیت فرزندان حضور بیشتر داشته باشند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. عبدالرحیم سفرزاده یکی از مؤلفان این نامه که سال‌هاست در روسیه کار و فعالیت دارد می‌گوید سه فرزندی مکتب‌خوان دارد و آنها در صحبت‌های تلفنی با او تاکید معلم‌ها را می‌رسانند که می‌گوید باید این بار در مجلس والدین پدرشان شرکت کند. عبدالرحیم می‌گوید او هم می‌خواهد پیوسته از جریان تحصیل فرزند آگاه باشد، اما تا زمانی بازگشت کار کرده نمی‌تواند.
بهترش کی با پلانشیت و کامپیوتری که خوانندگان داده می‌شود البته اجازه داده شود. مثال فکری معلم رو ما میفهمیم و فکری معلم فکری ما رو میفهمد و ما همین رو مکتوب کرده به وزارت معارف روان کردیم.
والدین در نامه خود به وزارت معارف همچنین پیشنهاد کردند با فراهم آوردن شرایط در صنفخانه های مکتب بعضن برایشان امکان دهند تا دور از کشور در جریان درس های فرزندان در مکتب طریق آنلاین شرکت و او را نظارت کنند. با گفته آنها این اقدام در بالا بردن سطح دانش خوانندگان و مسئولیت آموزگاران هم مساعدت خواهد کرد. عبدالرحیم سفرزاده پدری مهاجر میگوید اکثرا در رسانه ها و گزارش سازمان های کار با کودکان از پدران مهاجر شکایت می شود که در تربیت فرزندان خود نقش موثر ندارند، اما میگوید او حالا پدران هم کم نیستند که با وجود دوری تلاش میکنند فرزندی خوب به وای رسانند.
او هم میخواد که آینده فرزندی او مهاجر نشود. بسیاری مهاجر را ما میدونیم که با طریق اینترنتی با فرزندان خود درس میگویند.
به نامه مهاجران درباره فراهم آوردن امکانات برای شرکت فاصلوی پدران مهاجر در مجلس های مکتبی و در جریان درس های فرزندان وزارت معارف هنوز پاسخ نداده است و به گفته مسئولین این نهاد آنها هنوز چنین نامه هم دریافت نکردند. اما برخی از آموزگاران و مدیران مکتب ها که معمولا در دعوت پدران به مجلس های مکتبی مشکل میکشند از عملی شوی چنین اقدام ها جانبداری میکنند. بابا مراد توشیف مدیر مکتب رقم 67 ناحیه رودکی میگوید بعضی مسئله های هست که باید با پدران خواننده ها مطرح شود و حضور پدر حلی آن را آسان تر میکند.
بیشتر در مجلس پدر و مادران از دهه ما مادران شرکت میورزند. خوب میشید که در یک مجلس اگر مادر بیاد در دیگرش پدر بیاد وقت یفتد، چون که بعضی مسئله هست که البته تشویق پدر خوب است که پدر باید دوند.
پیشنهاد مهاجران در مورد شرکتی آنلاینی در مجلس مکتبی در حال است که در تاجیکستان سر سال 2012 استفاده ای تلفن در مکتب ها منع است. مشکلی اصلی در راه عملی شدن پیشنهاد پدران مهاجر برای حضور آنلاینی آنها در جریان درس و مجلس های مکتبی، به گفته تحلیلگران پیوست نبودن مؤسسه های تعلیمی به اینترنت و همچنین تامین نبودن با فناوری های دیگری اطلاعاتی است. اما مسئولین مقامات معارف میگویند حال حاضر 1800 مکتب در کشور با اینترنت پیوست است و آنها با تهیه یک برنامه نو دسترسی سراسری مکتب ها با اینترنت رو در نظر دارند. بابا کلان غیوروف معاون رهبری مرکزی جمهوریوی تکنولوژی های اینفورماسیونی در نزد وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید
آینده وقتی که مثلا تمام مثلا مؤسسه تعلیمی صنف خانه هایش با شبکه اینترنت پیوست میشوند، با تجهیزات های تکنیکی پیوست میشوند، می توانیم که تمام مثلا درس ها مثلا مشورت ها همش طریق فاصله گذرانده شود.
تلاش پدران مهاجر برای شرکت در جریان درس و مجلس های مکتبی فرزندان خود در حال است که در گذشته چندین سازمان از تاثیر بد مهاجرت به ویژه دوری پدران در تعلیم و تربیت فرزندان گزارش خود داده بود. از جمله مموریال، یک سازمان حامی حقوق مهاجران در روسیه، در گزارش خود ماهی انور سال روان گفت مهاجرت کاری بیش از هر کسی دیگر به وضع کودکان در تاجیکستان تاثیر گذاشته است. همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
صندوق بین‌المللی پول میگوید که همکاری ازبکستان با همسایه‌ها از جمله تاجیکستان برای حل مشکلات دشوار منطقه نهایت مهم است. کریستین لاگارد مدیر صندوق بین‌المللی پول با نشر یک اظهارات روز 12 اکتبر گفته است با تشبث‌های پرزیدنت شوکت میرزیویف در امر بهتر کردن مناسبات با همسایه‌های ازبکستان بهای بلند می‌دهد، چون با تاکید خانم لاگارد این همکاری در حل مسئله‌های پیچیده منطقه و مثل استفاده ذخیره‌های آب، بنیاد حلقه یگانه خط‌های نیروی برق و روش نقلیات کمک خواهد کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در یک سالی رهبری شوکت میرزیویف مناسبت ازبکستان با کشورهای همسایه خیلی بهبود یافت و کریستین لاگارد نخستین رهبری سازمان بین‌المللی مالی است که از این تشبث جانبداری کرده است. سه مسئله که کریستین لاگارد در اظهاراتش بیان کرده است: استفاده یک جای ذخیره آب، بنیاد حلقه یگانه خط‌های نیروی برق و رشد نقلیات از مشکلاتی هستند که در یک ده سال اخیر مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در آن گره خورده است. عملا در یک سال رهبری میرزیویف از این سه مشکل گرهی دو مشکل قسمند رها شد. پرواز مستقیمی هواپیما میان دوشنبه و تاشکند بازگردید و مدیری شرکت راه آهن ازبکستان وعده داد که تا 40% قیمت عبور مروری قطارهای تاجیکستان را از قلمرو این کشور پایین میبرد. حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه که سال 2009 محض با تشبث یکجانبه تاشکند ویران شده بود هنوز برقرار نشده است، اما ماه می امسال رهبران شرکت های برق کشورهای آسیای میانه درباره دوباره برقرار کردن این حلقه در الماتا با هم ملاقات داشتند. در وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان روز 14 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که مذاکرات برای برقرار کردن این حلقه هنوز ادامه دارد، اما درباره جزئیات این مذاکرات چیزی نگفتند. اما حامد جان عارفوف، سابقه دار صحای انرژتیکا که تجربه کار در کشورهای منطقه را دارد، گفت با وجود آن که تاجیکستان نیت دارد برقش را طریق طرح کاسه هزار با پاکستان فروشد، برای تاجیکستان برقرار شدن این حلقه خیلی مهم است. او گفت
ببینه داخل سال گذشته در سیستم برق ما صدمه رو خداد که پس از آن تمام کشور از جمله انشاءات استراتژی بینروی برق ماند. اگر با کشورهای همسایه حلقه می داشتیم این حالت رخ نمیداد. گذشته از این با برقرار شدن این حلقه بازار دیگری فروش نیروی برق را خواهیم داشت.
انتظارات این بعده دوشنبه از تاشکند در آینده لغو نظام روآ با ویزا و همچنان سفر رسمی میرزیویف به تاجیکستان است، چون میرزیویف به همه کشورهای آسیای مرکزی بجز از دوشنبه الکی سفر کرد. ارکادی دوبنوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی در مسکو، در شرح جغرافیایی سفرهای میرزیویف به پایتختهای کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای میانه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به پررگی آب شدن یخ میان این دو کشور هنوز وقت ضرور است. او گفت
تانگا можна танцевать только вдвоём.
Тавре мегуянд барои рақси танго ду ҷониб зарур аст. Барои муносибатҳои Тоҷикистон ва Узбакистон ҳам майли ду ҷониб дар кор аст. Чун равобити Душанбе ва Тошканд таърихи дери надоранд ва аз ҳамаи кишварҳои дигари ҳамсояи Узбакистон фарқ мекунад. Аз ин рӯ барои ба пурагӣ нарм шудани ин равобит вақти бештар зарур аст, то ки ҳамаи хавфҳо аз якдигар рафъ шавад ва ҷонибҳо ба якдигар ба пурагӣ бовар кунанд.
در همین حال ساکنان عادی در تاجیکستان میگویند با وجود باقی ماندن نظام روادید در پست خود به شدن مناسبت مقامات ازبکستان را احساس میکنند. شوکت میرزیویف در یک سال رهبریتش در ازبکستان از خود اراده سیاسی نشان داد و در بهبود روابط تاشکند و دوشنبه اقدام کرد. در دوشنبه منتظرند که مسائل حل نشده دو کشور تنها هنگام سفر رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان حل خود را پیدا خواهد کرد.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نمی‌شه.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید. همراه باشید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
به هر کدامی از شما دوستان بسیار عزیزی آینده ساز در هر گوشه دنیا که هستید امیدواریم خوب و خوش اید و چون معمول امروز هم با آینده ساز اومده تو از عالم همسالان خود از خبرهای مهم جوانی و ترانه‌های نو و شوخ بی خبر نمانید.
صد سلام به دوستانم در این گفتار، من مولا رجبم همراه با زرنگز امروز از استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی همراهتان. باور دارم روز اول کاری را در هفته نو با طبع خوش شروع کردید و روز بابرار هم بود برایتان.
بله میدونیم که دوستی باهوش ما علاقه از خبر های مهم جهان آگاه است، از جمله از نتیجه انتخابات پریزیدنتی همسایه کشور ما قرقیزستان، درگیری بین نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد و هم از سوختار مرگبارترین در کالیفرنیا.
بله در برنامه امروز آینده ساز هم ما چند خبر دیگر داریم از حیات جوانان، اما حالا نامگوی مطلب های اصلی نشر امروزه ویژه گفتار آینده ساز را خواهیم شنید. سپرافکا برای ریش، قاری اشکنبه و دو مولا بچه حجت گرفتند.
سیل در موعظه های روحانیون تاجیک، توصیه مقامات و امام خطیبان در راه مبارزه ضد بیماری سیل سهم گذارید.
ستاره کرامت الله مقام خان جوان و معروف تاجیک اویله دار شد.
و شما دشمن دارید؟ پاسخ ساکنان دوشنبه را به این سوال در آینده ساز امروز خواهیم شنید.
همین چند مطلب و توری گفتم، تازه های دیگر جوانان را در ادامه آینده ساز خواهم شنید. حالا همکاری ما شادمانیتیم خبرها در دست در استودیو انتظار نوبت است. بفرما شادمان.
چین برای ساختمان یک دانشگاه بین المللی در تاجیکستان با فراگیری بیش از 40,000 دانشجو به حکومت کشور پیشنهاد سپرده است. جانلو نماینده مرکز تکنولوژی های اینوواسیونی شهر چینداوی چین گفت بر اساس نقشه اولیه این دانشگاه در بخش های زباندانی صاحبکاری مهندسی داروسازی و در مجموع از روی 42 اختصاص داوطلبان را جلب خواهد کرد. او گفت تصمیم دارند که این دانشگاه را در همکاری با شرکت فیض جامعه تاجیکستان بسازند. قرار است در این دانشگاه 5,000 نفر با تحصیل فرا گرفته شوند. در صورت به کار پرداختن دانشگاه نه تنها قبول داوطلبان از تاجیکستان بلکه از سراسر دنیا در نظر است. قبل از همه دانشجویان از کشورهای همسایه تاجیکستان به مثل ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان جلب خواهند شد. پیشنهاد ساختمان دانشگاه و یک کارخانه تولید سیمنت روز 14 اکتبر در ملاقات امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با صاحبکاران و سرمایه گذاران در دوشنبه از جانب نماینده های مرکز تکنولوژی های اینوواسیونی شهر چینداو و شرکت فیض جامعه کار شریک این مرکز در تاجیکستان صدا داده است. رئیس جمهور پیشنهادهای آنها را پذیرفت و برای تطبیق آن به کمیته سرمایه گذاری و انوار دولتی سپارش داده است. از 14 تا 22 اکتبر در شهر مسکو و سوچی جشنواره جهانی دانشجویان و جوانان برگزار می شود. در این جشنواره 20,000 کس از حساب دانشجویان و متخصصان از 180 کشوری جهان شرکت می کنند. نخستین جشنواره جهانی دانشجویان و جوانان سال 1947 در شهر پراگا برگزار شده بود. عموماً تا این سال در جهان 18 جشنواره جوانان بودند. اتحادیه شوروی 2 مرتبه جشنواره جهانی جوانان را گذرانده بود. دادگاه ناحیه یوان یک ساکن این ناحیه را با 140 ساعت کارهای حتمی و پدر و مادر و خوشدامنی او را با یک سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. آنها با آن عیبدار می شوند که با ازدواج فرزندان نابالغ خود اجازه دادند. بنا به گزارش مرکز مطبوعاتی دوستان کلی تاجیکستان، شریپو اوز اس و رحیموا نئو ماه اکتبر سال 2016 وقت ازدواج کردند که داماد 17 و عروس او 16 سال داشتند. قرار معلوم این ازدواج با نکاح مسلمانی بدون ثبت در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی صورت گرفته است. دادگاه ناحیه یوان روز 23 آوگوست محاکمه این پرونده را انجام داده به خلاصه رسیده است که شریفو سفه با مقصد فشکی با همسرش عبدالویه و دیره پسر نابالغشان سال تولدش 1999 را با نابالغ دیگر سال تولدش سال 2000 ماه اکتبر سال 2016 با نکاح مسلمانی اویله دار نمودند. قانونگذاری تاجیکستان نکاح افراد تا سن 18 ساله را منع و برای چنین نکاحی بر محل در کدکس جنایتی جزای جنایی تعیین کرده است. برای نخستین بار در مسکو برای کودکان مهاجران اولمپیاده مکتبی گذرانده می شود. این آزمون که 15 اکتبر شروع شد از سوی سازمان نور برای فرزندان مهاجران از تاجیکستان در مسکو دایر می شود. در این اولمپیاده دانش آموزان از صنف های 5 تا 11 دانش خود را از فن های دقیق سنجیده رقابت می کنند. دوره اول اولمپیاده از فن ماتماتیکا روز 15 اکتبر برگزار شد. اولمپیاده نزدیکی یک ماه تا 5 نویبر و تنها روزهای استراحتی دایر می شود. تا امروز بیش از 112 دانش آموز درخواست شرکت در این اولمپیاده را داده است. بنابر اطلاع برگزار کنندگان اولمپیاده، اکثر درخواست کنندگان دانش آموزان صنف های 5, 6 و 7 هستند. شماره دانش آموزان صنف های بالایی نسبتاً کمتر است.
تشکر از شادمان برای خبرها. زمنان تازه ترین خبر از عالم موسیقی این ازدواج ستاره کرامت‌الله سراینده جوان تاجیک است که مهارت خوبی مقام خوانی دارد. او با نشر چند عکس در لباس عروسی در صفحه خودش در اینستاگرام از ازدواجش خبر داد. ستاره به برنامه آینده ساز هم تصدیق کرد که ازدواج کرده است. جشن عروسی او روز 14 اکتبر در حولی پدرش دهه دوبه ناحیه ورزوب برپا گشته است.
ستاره کرامت‌الله 19 دکبر سال 1992 در آیله آموزگار کرامت‌الله رحیموف به دنیا آمده است. ستاره کالج موسیقی به نام ملکه صابروه که حالا به نام میرعطالله عطایف را ختم کرده، بعداً تمام نازکی های صنعت شش مقام سرایی را در فکولته مقام سرایی کنسرواتوار ملی تاجیکستان از خود نموده است. حالا او در انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان فعالیت دارد. اصلا به صحنه هنر هم ستاره با ترانه های خود در سبک شش مقام وارد شده، بعداً با ترانه هایش در سبک استراده صف مخلصان خود را زیاد کرد.
طبعا خود ستاره در یک صحبتش با آزادی گفته بود هر سال در زندگی او یک حادثه خوش رخ می‌دهد. سال گذشته او به خارج سفرهای زیاد داشت، از جمله در یک آزمونی شش مقام سرایان در آمریکا شرکت کرده بود. او در صحبت با آزادی آن زمان گفته بود:
راست هر سال به من یک خاطره نیک دارد، یک خاطره خوب دارم هر سال.
سال 2017 هم اکنون برای ستاره چون یک سال سرنوشت ساز در خاطرش نقش خواهد بستینند. آهنگ های خوب هم دارد ستاره. حالا با یکی از آهنگ های خوبی و برنامه آینده ساز رو پی میگیریم.
ستاره کرامت الله یا صنعتکار نو عروس تاجیک بود با آهنگ خوبش در آینده ساز.
آینده ساز شما رو با مطلب های دیگری وعدگی پی میگیریم و حالا یک خبر داریم در رابطه با بیماری سیلوا امام خطیبان. کمیته دینی تاجیکستان توصیه داده است که امام خطیبان مساجد جمعه کشور یک موعظه خود را در نماز جمعه با بیماری سیل بخشند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اعلی تاجیکستان با مبلغ گذاری یوسعید اوجنسی رشد بین المللی امریکا در همکاری با کمیته دین روحانیان را به مبارزه ضد بیماری سیل و بالا بردن آگاهی مردم جلب کرده است.
موضوع داغ مخصوصا در بین مهاجران نگرانی از افزایش بیماری سیل زیاد است و سازمان ملل متحد هم اخیرا با نگرانی از این وضع از تاجیکستان طلب کرده بود که بگوید در سمت جلوگیری از این بیماری چه عملهایی را انجام می‌دهد، اما چرا تصمیم شده است که از موعظه و مسجدها استفاده شود.
این رو همین حالا مولا رجب در یک گزارش از همکارمون مومین احمدی می‌شنویم.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با مبلغ گذاری یوسعید اجنسی رشد بین المللی امریکا در همکاری با کمیته دین روحانیان را به مبارزه ضد بیماری سیل و بالا بردن آگاهی مردم جلب کرده است. کریم جان رازیقف امام خطیب یک مسجد جامع در ناحیه رشت بعدی دوره‌های ویژه آموزشی حالا از فعالترین روحانی محسوب می شود که چند ماهی اخیر در پایان موعظه های خود 15 دقیقه درباره بیماری سیل صحبت می کند. یوسعید در یک گزارش او را از روحانیان فعال عنوان کرده است که با ترغیبش 80 نفر برای سپردن تشخیص بیماری سیل رفتند و در میان آنها چند گرفتار این بیماری سیرویتی نیز کشف شده است. مسجدی که داملا کریم جان امام خطیب است 500 نمازگزار دارد. او روزی 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماهی آگوست پس از تعلیم در یک دوره آموزشی با توصیه کمیته دین به ترغیب حیات سالم از جمله بیماری سیل پرداخته است.
ما بیشتر میگیم برای تازگی یکم رعایت کنند مردم، برای که مثال دین اسلام ما تازگی نگاه می داریم. تازگی را دوخ نداره، خداوند خودش پاک است، تازگی دوخ نداره. راههای پیشگیری که مثال نشانه های بیماری کسر اسم سامونی اگر کسی که مثال همون نشانه ها باشه باید که پیشتر برای پیشتر به همون که برای هم مراجعت کنه مثال تشخیص برای که همین خطر نبود اولادین
داملا کریم جان همزمان عضوی کمیته جمعیتی مبارزه با بیماری سیل در ناحیه رشت است. اجنسی رشد بین المللی امریکا در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی در 27 شهر و نواحی آسیب پذیر تاجیکستان 143 کمیته جمعیتی مبارزه با سیل تشکیل داده است. این کمیته ها که امام خطیبان شامل آنند 800 عضو دارند. این آژانس در حجم 13 از 3 میلیون دلار یک طرح 5 ساله مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است. آژانس رشد بین المللی امریکا در شرح جلب روحانیان برای مبارزه با بیماری سیل گفته است در جامعه عمدتاً مسلمانی تاجیکستان مسجد مکان است که آنجا می توان به قشر ضروری جامعه پیام رساند، مخصوص در دهات که دسترسی ساکنان به مطبوعات و رادیو محدود است. پیام های مهم برای حفظ سلامتی را در مسجد به ساکنان طریق امام خطیبان رسانیدن کاری خوب است. سفرعلی اورومبایف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم وزارت تندرستی تاجیکستان است که
در این سمت کار میبرند. او روز 12 اکتبر بر رادیو آزادی گفت: واقعا مسجد مکان است که ساکنان آنجا جمع میشوند و همه آماده شنیدن حرف هستند.
معلومات را در باغ جای سرودان تقسیم میکنیم. اوید بیماری سیل و سپیت و دیگر بیماری ها، لیکن همه اون مردم بحث کردن نمیتونه. به همین خاطر ما چیکردیم که مثلا موی سفیدو می بیام مسجد بنشینم، دیگر ادمایی که بکورم میان نمازخونی و اکنید همون خبردار میشن، رفته اولیه خودشون رو میفهمونن که اویدی بیماری سیل دیگر بیماری ها که همه خیلی بیماری اومده است، احتیاط کردن در کار، چی کارو کردن در کار.
افشین مقیم سخنگوی کمیته کار با دین و تنظیم رسم و انعنه ها روز 12 اکتبر بر رادیو آزادی گفت کمیته ماه گذشته به امام خطیبان توصیه کرده بود که یک موعظه خود را به بیماری سیل ببخشند و سطح آگاهی ساکنان را بالا ببرند. در تاجیکستان نزدیک 4000 خطیب و امام خطیب فعالیت میکند. حالا روحانیان بیماری را در میان نمازگزاران تشویق میکنند که طبق اطلاع رسمی تا حال 10000 نفر در تاجیکستان از بیماری سیل تبابت گرفتند. طبق تحقیقات ها تا سال 2015 در میان هر 100000 ساکن تاجیکستان 60 نفر یا آنها به سیل مبتلا بوده است.
دوست عزیز آینده ساز، اگر شما هم در رابطه با این موضوع ما یگان گفتنی یا نظر و پیشنهاد دارید، می توانید توسط سامانه azadi.org به ما بنویسید.
بله، از جمله در رابطه با موضوعی هم که حالا می خواهیم با شما مطرح کنیم، مسئله پرسر و صدای ریش است. ضمناً مولا رجب هم نیت گذاشتن ریش دارد به فکرم.
نه زرنگیز، برای چنین تصمیم باید اول سپرافکا گیرم، مثل هنرمندان تئاتر کانیبادام.
ها، ضمناً مولا رجب تئاتر دراموی و موسیقی شهری کانیبادام را در نظر دارد که با سه هنرمندی ریشدارش حجت داده است که هنگامی گشت و گذار در کوچه ها با مشکل روبرو نشوند. این سه هنرمند که در نمایشنامه نوی قاری اشکنبه نقش بازی میکنند، بار آخر روز 7 اکتبر امسال برای داشتن ریش مشکوک از طرف ماموران پلیس بازپرسی شدند. ریش هر سه آنها شبیه به قهرمانان اثر معروف صدرالدین عینی گذاشته شده است که 80 سال قبل انشا شده است.
بله، باور دارم میخواهید در این باره مفصلتر معلومات داشته باشید. حالا همکاری ما عبدالله اشور در رابطه با این سه هنرمند تئاتر یک مطلب دارد. گزارش او را میشنویم.
خوشنودی دادا در این نمایشنامه نقش قاری اشکنبه و فاروخ و ایتوو فرهاد تختاشف نقش دو ملا بچه را میبازند. غیرت جان قادروف مدیر تئاتر دولتی دراموی و موسیقی شهری کانیبادام به نام تحفه فاضلاوه روز 13 اکتبر به رادیو آزادی گفت تا زمان حجت دادن به هنرمندان آنها زود مورد پرسش قرار می گرفتند. با قبل هنرپیشه ها از زمان شروع نمایشنامه در ماه می امسال حداقل 10 هر یک از آنها را برای داشتن ریش نگاه داشته پرسوجو کردند. حجتی که در آنجا مهر و امضای رهبری تئاتر گذاشته شده است، عکس هر هنرمند را با ریش صحنوی اش جای داده است. این حجت تا سال 2018 مهلت اعتبار دارد. خوشنودی دادا که نقش قاری اشکنبه را اجرا میکند گفت:
نه واقعا من میخوام بعد ما از طرف تئاتر موفقن یک حجت میکنیم. مثلا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مثلا نام و نسب من صورتم بوریشم یک کسبم اکتیور از سال مثلا 2017 تا 2018 مثلا از سنه فلان تا فلان چیده همین ورمی نگه مثلا مولتی کوتو همین مثلا او دسترین شهادتنامه دادم من به میخیچی از همین کسی میگردم یک نفر مثلا گم از کارگرهای ارگان پرسد
این سه هنرمند جوان سال روان از مهاجرت مهنتی برگشتند و از آغاز کارشان در تئاتر نیم سال گذشته است. غیرجان قادروف مدیر تئاتر میگوید این سه نفر پس از ختم دانشگاه صنعت به روسیه رفته بودند و وقت او رهبری تئاتر تعیین شد آنها را به کار دعوت کرد. دایرکتور تئاتر کانیبادام میگوید از بازپرسی شدن کارمندانش به خاطر داشتن ریش کاملا برداشت دیگر دارد. نمایشنامه قاری اشکنبه که این سه هنرمند در آن نقش بازی میکنند مورد استقبال بینندگان قرار گرفته است. قاری اشکنبه قهرمان اثر مرگ سودخوری صدرالدین عینی است که سال 1937 در زمان شوروی نشر شده است. در این اثر قاری اشکنبه در امارت بخارا مردی تصویر شده است که ریش ژولیده دارد، سودخور و ممسک است و ساکنان را فریب داده از حساب فایده های چندین کرته ثروت خود را زیاد و کارافتاده را به خانه و در میکند. اثری که به اندیشه منقدان ادبی در سالهای اخیر در تاجیکستان دوباره اهمیت کسب میکند. مؤلفان نمایشنامه میگویند توجه به تئاتر توسط این نمایشنامه زیاد شد و آنها شدند که میتوانند یکی از بهترین اثرهای ادیب سرشناس تاجیک را با شیوه نو به تماشابین قرن 21 تقدیم کنند. یکی از موفقیت‌های هنرمندان شباهت داشتنشان به قهرمان‌های واقعی اثر از جمله از راه ریشی طبیعی میباشد. خوشنودی داداک گفت:
وقتی که من ریشم هست بعد میپرسم برای چی تروش موندی مثلا تو در گروه کار میکنی، وقتی که من حجتی مثلا تصدیق کننده نداشتم مثلا تو مثلا زنگ میزنن تئاتر مدیر تئاتر سیانس بعد میشن وقت میرفت از اکنون مثلا حجت دارم نشون میدم میگم درست تماس هست پلیس.
مقامات در تاجیکستان رد نمیکنند که بارشداران با شبهه مناسبت میکنند. یک مسئول اداره پلیس ولایت سغد روزی 13 اکتبر به رادیو آزادی گفت این گونه حادثه ها گاه گاه رخ میدهد و ساکنان نباید تعجب کنند. شریف نظرزاده سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد ماه ایول در یک پاسخ به سوال رادیو آزادی در این زمینه گفته بود که واقعا کارمندان پلیس بر ریشی درازی بی‌معنی شبهه میکنند. اما مقامات بارها گفتند که ریشی کسی مجبوری تراشیده نشده است، بلکه از آنها خواستند تا ریشی دراز خود را به ترتیب درارند. بهرام شریفزاده سردار پیشینی ریاست امور داخلی ولایت ختلان ماه ینور سال گذشته گفته بود که در دوام سال 2015 نمود ظاهری 12818 شهروندی را که ریش های بی نهایت بلندی به ترتیب داشتند به ترتیب درآوردند.
تشکر از عبدالله. تا تقریبا دو سال باز برخی از مردان و جوانان تاجیک از موردهای ریشتراشی مجبوری در گوشه های کشور صحبت میکنند، اما مقامات بارها گفتند که چون این معرکه راه اندازی نشده است و آنها فقط از مردم خواستند تا ریش درازی خود را به ترتیب درآورند.
سال گذشته در تاجیکستان برنامه مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم تهیه شد که بر اساس آن باید با قشر آسیب‌پذیر جامعه با واسطه های تاثیر رسانی کار برده شود.
بله خوب، حالا باید یک آهنگ بشنویم در آینده ساز. ضمناً آهنگ نو هم از آوازخوان نگینه امون قلوب است که خیلی باز از او ترانه نو نشنیده بودیم.
او در وصف پاییز یا تیرماه می سراید.
شباده های پاییز تا نیمی ره سیدم دست من و تو اما گل دسته ای نچیدم. شباده های پاییز تا نیمی ره رسیدم دست من و تو اما گل دسته ای نچیدم. راه و ستاره نشد راه قطاره نشد چشمانی ما ولی که دیداری هم ندیدم. تا کسی هم جدا با بندی غصه ها در دل هزار ما در پشت سایه های تا کسی هم جدا با بندی غصه ها پشت سایه های
ترانه‌ای عالی. اصلا من سرودهای نگینه را دوست می‌دارم.
خ... خیر، البته او همیشه از درد دل شما زن ها می سراید. درباره در مهاجرت بودن شوهرها، خیانت کاری مردان، عذاب و مشکل خانه خوشدامن، خلاصه یگان ترانش با پشتیبانی از مردان نیست.
خوب است که با پشتیبانی از مردان مردان بخونند. مولا رجب، شماری مردان ستاره در آسمان استرد هم کم نیست کو؟
زنان باید برعکس در وسط مردان بیشتر خونند، زرنگزی دشمن.
اهه، من باز دشمن، من دوستم، باور کن مولا رجب. اگر جدی گویم مولا رجب دشمن داری خودت؟ یگان بار در این باره فکر کرده بودی؟
سوال عجایب، کدام آدم میگوید که نه؟ شاید همه ما فکر کنیم که دشمن داریم، اگرچه در اصل نباشد هم. من البته یگان آدمی سرشناس و ثروتمند نیستم، اما کی میداند؟ به هر حال سوال عجیب را مطرح کردی، بیا که بشنویم دیگران در این باره چی فکر دارند.
هر بنده خدا دشمن دارد، هر بنده خدا دشمن نمیشود. دشمن هم بخیل در روی دنیا یگان آدم نیست که دشمن نداشته باشد. اینه که زندگی هم بخیل شده است که ممکن خون و خوب بود دشمن پیدا می شود. چه آدم خوب باشه، چه آدم دیگه که گنده باشه، دشمن خود به خود پیدا می شود. اگر چقدر خوبه هم کنی، اما از خوبیت هم بود دشمن پیدا می کنی. خب بسیار گندگی هم کنی، تو هجر دشمن پیدا می کنی.
من دشمن ندارم، برای اون که بیان که از دشمنی ندارم.
بله، هر یک انسان به خود دشمن دارم. در گرد دو اطرافی من هم دشمن هم خیلی بسیار هم. آنها نمیفهمند که من با من گلگاری شد، یعنی که خوشبختی مرا خواهند. از همین سبب آنها من باشد بر حسی آنها، بر حسی آنها مبارزه میبرم، روی افتاده نمیشوم، چون که من دشمن دارم. میگویم آدم باید نامید نشود، فقط تنها شیطان امید است.
فکر میکنم در زمان حاضره دشمن اساسی ما از اون دوستانی که در گرد و اطراف ما هستند، بیشتری اونها دشمن اشدی ما به حساب میروند. دشمن اشدی ما این دوست خود ما است.
من دشمن ندارم که از سبب اون که من با یگان کس بخیلی نمیکنم و با یگان کس جنگی نیستم.
بله، دشمن این که نپریور زن یکوم، برای او که دویوم زن میگیری اوزه سر میشود، کسوکش زندگی، کسوکش الیمنت، کسوکش خیلی رسکی، تمام همون دشمنی ما. بچه نشان نمیتیه خوشتومان و غرب و غور میکنه، هیچ خیلی زندگیه.
پرسیشی همکارونی ما را در کوچه های دوشنبه شنیدید. سوال همین بود که آیا دشمن دارید؟ ظاهرن یک سوالی ساده، اما کس را به فکر میبرد. خدا صفی دوستانی ما بیشتر باشد و همه گونه دشمنی از بین رود.
با همین نیتی نیک آینده ساز امروز را هم به پایان میبریم. امیدواریم حتما برنامه های آینده هم همراه ما خواهد بود و از تازه های جوانان و مطلب های مهم و جالب بهره‌ور خواهد شد.
بله، با شما بودن خوب است، اما فرصت آینده ساز برای امروز تا اینجا بود. تا ملاقات در گفتاری آینده، خدا نگهدارتون.
دیگر از عشق می ترسم که ریزد آب رویم را، بچه های غصه اندازد تمامی آرزویم را، دلی زخمی بود تنهایم همین را خوب می داند، تبابت می شود زخم و ولیکن جاش می دلی تنها چی می داند که دنیا غرقی نرنگ است، کجای سیسه باشد دوچاری حمله سنگ است. دلی تنها چی می داند که آدم ها دل آزارند، با
سلام، طایری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 17 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به سرخط خبر و گزارش های برنامه. جسد های شخصیت های شناخته تاجیکستان را از باغ عینی گرفتند و به جای دیگر بردند. تنها جسد استاد عینی در باغ به نام خودش میماند.
مقبره اون کس از نفسازی کرده شد، قبرشون در همین جا هست، در اونجا کوچونده نمی شود. خیلی بیمید در هیکلشون، هیکل استاد عینی در درآمدگاه باغ قامت راست کرده است.
حکومت امریکا از تحولات در شهر کرکوک عراق نگران است، ولی میگوید هیچ یک از طرف ها را در این شهر پشتیبانی نمی کند. رودی سیر ده ها گکتر شالیزار در ولایتی سوخت را زیر آب کرد. شالی پروران میگویند ممکن است امسال قیمت برنج بالا رود. تفصیل خبرها. با ادامه بازسازی یکی از باغ‌های مرکزی شهر دوشنبه، مقامات تاجیکستان جسدهای چندی از شخصیت‌های شناخته در کشور را به آرامگاه دیگری برده دفن کردند. بعضی‌ها می‌گویند بجا کردن تربت روشنفکران و عالمان ناآرام کردن روح آنهاست. ایده دیگر به این اندیشه هستند که تربت روشنفکران باید در گوشه آرامتر و در کنار شهر جایگیر شود، چون باغ جای تفریح است. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
بینندگان عزیز، من در آرامگاه استاد عینی قرار دارم که با کوشش تلاش مقامات شهر دوشنبه این آرامگاه آباد کرده شده استاد است و در این باغ، باغ عینی که نام برده می شود، آرامگاه استاد عینی درست کرده می شود و تنها در اینجا قبر استاد عینی باقی خواهد ماند. و همین جایی که من صحبت دارم، زیر این قبر استاد عینی قرار دارد و روی آن سنگ قبر که آماده شده است نیز همینجا گذاشته می شود.
مقامات میگویند قبرهای دیگری چهرهای معروف کشور که در اینجا قرار داشتند به قبرستان لوچاب کوچانیده شدند.
باغ به نام استاد سرین عینی هست، مقبرشون، قبرشون، هیکلشون در اینجا جایگیر میگیرد. البته باغ به نام استاد سرین عینی هست، تنها قبر استاد عینی جایگیر میشود.
فعلا بعضی قبرهای چهرهای سرشناس به آرامگاه لوچاب آورده شده، در بعضی مقبره ها نام و بعضی دیگر ناتمام مانده اند.
همون طوری که ما پیشتر به شما از باغ عینی استاد به شما صحبت کردیم که قبر برخی از چهره های ادب و فرهنگ تاجیکستان که بلوچاب کوچونیده شدند در اینجا جایگیر کرده شدند و بعد از تعمیر و ترمیم و درست شدن رسما این باز کرده می شود و معرفی کرده می شود. به همین طور قبر بابا جان غفوروف و قبر رسولوف، قبر باقی رحیمزاده، این از چهره های معروف ادب و فرهنگ و ارباب سیاسی تاجیکستان در همین جا جای داده می شوند. همچنین قبر فرزندان استاد عینی نیز به همین جا کوچانیده شدند و در همین جا گذاشته میشن و من بعد اینها در همین جا همچنین یک زیارتگاه مردم نگاه داشته میشن و حفظ کرده میشوند.
بعد آخر سالهای 1970 عادت شد که برخی چهره های آبرومند جمهوری در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شدند و یکی از اولین ها مرزا تورسون‌زاده بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعدن این آرامگاه تدریجا به مکان آخرت نویسندگان و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد. با شروع برنامه نفسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره ها الکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه های خود را در این زمینه اظهار کردند.
دیروز کوچوندن دعوت نکردند. دعوت نکردند، لیکن گفتند که ما قویدوی کردیم همه رو. گوسپند پوشتیم در همون اوچو. گوسپند پوشت، قویدوی همه رو کوچوندیم.
زمنان باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده، در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح منویلوف ساخته شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 گکتر می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیرا مقامات شهرداری تصمیم گرفتند که این باغ باید نمودی تازه به خود بگیرد.
دادگاه شهری خوجند دو وکیل سابق یکی از شهرهای ولایت سغد را با گناه قلابی و رشوه‌خوری به زندان محکوم کرد. محاکمه سعادت شریف‌زاده و روشن حسنوف وکیلان مجلس شهر استقلال روز 16 اکتبر برگزار شد. دادگاه گفت هر دو وکیل سابق و راننده خانم شریف‌زاده به دو نفر در عوض وعده خصوصی کردن یک کودکستان و یک اردوگاه بچگانه $200,000 رشوه گرفتند. هر سه نفر را از 5.5 تا 9 سال به زندان محکوم کردند. خودشان اتهامات را رد می کنند.
به دادگاه روزنامه‌نگاران و تعدادی از خویشاوندان این افراد و وکیلان دفاع آنها راه داده شدند، ولی برای نوارگیری و برای ثبت دادگاه اجازت نداد. در زمان بازبینی پرونده تفتیش اولیه دو وکیل مجلس شهر استقلال سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف در بازداشت در سیزای رقم یک شهری گوجن نگهداری می شدند، ولی راننده آنها اکرم اسماعیلوف به شرط بیرون رفتن از محل زیستش در آزادی به سر می بود. ضمناً بعد اعلان حکم سعادت شریفزاده و حسنوف گفتند که از حکم ناراضی هستند. آنها با راه قلابی انشاءات های دولتی را برای دیگران با برنامه خصوصی گردانیده مبلغی هنگفتی آنها را نگرفتند و همچنین حسنوف گفت که او مقصدی آنها مسیحیت پاره دادن را هم و عملی پاره دادن را هم و مسئولان اجناس ندارتی دولتی مالی انجام ندادند. خوب به این سه نفر حالا نیروی قانونی نگرفته است و وکیل دفاعی و وکیلان دفاعی آنها و پروندانشان و خودی آنها هم در تالار دادگاه گفتند که از بالای این حکم وزینه بالایی شکایت میبرند.
سعادت شریفزاده و روشن حسنوف را 4 ماه پیش ماموران آژانس مبارزه با کروپسیا دستگیر کردند. در تاجیکستان به گفته سازمان شفافیت بین المللی رشوه خوری و سپهر شده است و در تمام سطح جامعه وجود دارد. یکی از بانک های عظیم و گرفتاری مشکل در تاجیکستان برای بهبود بخشیدن به وضع مالی خود صدها کارمندش را اختصار کرده است. اگرو اینوست بانک که از نصف بیشتری سهمیه‌هایش در دست دولت است تقریبا 2000 کارمندش را جواب داده است. مصطفی یحیی‌زاده سخنگوی سابق اگرو اینوست بانک روزی 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت او هم از جمله کارمندان اختصار شده بانک است، چون دفتر مطبوعاتی بانک را نیز بستند.
شماره بسیاری کارمندان اختصار شدن. این اختصار وابسته به وضع اگرو اینوست بانک بود، دیگر نداشتم امکاناتی که نگه دارد کارمندان را، که دیگر امکان پذیر نبود ایستادن شماره کارمندان با اون مسئله پرداخت پذیریش. ما از یکون کس خفه نیستیم، برای که میدونستیم که می شود شعبه های موندن که کاری اونا ضرور بود.
اگرو اینوست بانک رهبریش را رئیس سابق بانک ملی تاجیکستان بر عهده دارد، 2 سال باز است مشکلات مالی دارد. دولت تاجیکستان تا کنون برای مفلسی نجات دادن اگرو اینوست بانک به آن بیشتر از 1 میلیارد سومانی کمک کرده است. رو میاریم به موضوع های بین المللی. حکومت امریکا گفت از تحولات در شهر کرکوک عراق نگران است. نیروهای دولتی عراق برای زیر نظارت گرفتن زیربنیات و مؤسسه های مهم دولتی به کرکوک وارد شدند و بنا به گزارش ها بین آنها و رزمندگان کرد زد و خورد ها به وقوع پیوستند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالله اشروف.
ایالات متحده امریکا از تحولات اخیر عراق نگران است، ولی در بحث حکومت مرکزی عراق با مقامات کرد از یگان طرف جانبداری نخواهد کرد. در حالی که 16 اکتبر نیروهای حکومتی عراق انشاءات استراتژی شهر نفتخیز کرکوک را به تصرف خود گرفتند، در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ گفت ما از یگان طرف پشتیبانی نمی‌کنیم، ولی خوشحال نیستیم که آنها برخورد دارند. روز دوشنبه تانک‌های عراقی مناطق استراتژی این ولایت شمالی و از جمله قرارگاه رئیس این استان را در شهر کرکوک زیر نظارت درآوردند. این اولین برخورد میان نیروهای حکومتی و گروه‌های نیمه نظامی پیشمرگه کرد بود که بعد از رفراندوم استقلال منطقه مختار کردستان از عراق به وقوع پیوست. مقامداران کرد میگویند ماه گذشته اکثر کل اهالی منطقه به طرفداری از استقلال آواز دادند، ولی بغداد نظرخواهی را غیر قانونی می‌شمارد. سروزیر عراق حیدر العبادی میگوید تصرف کرکوک برای حفظ یگانگی کشور ضرور است. او از ساکنان کرکوک دعوت کرد که با نیروهای مسلح همکاری کنند.
مقامات افغان میگویند که روز 17 اکتبر در بمب‌گذاری مرگ طلبانه و حمله طالبان به پایگاه پلیس در شهر گردز 12 کس کشته شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که 2 حمله‌ور در مرکز ولایت پکتیا به قتل رسیدند. مقامات افغان به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله رئیس پلیس نیز کشته شده است. ولی وزارت امور داخلی افغانستان این خبر را رد کرد. هدایت الله حامدی معاون سردار اداره پلیس گفت در حمله افراد نظامی و هم ملکی قربان شدند. طالبان که در سال 2001 از سر قدرت در افغانستان دور شدند، مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت سوغد ده ها شال پرور تلاش دارند حاصل رسیده کشتزارهای وسیع خود را از چنگال آبخیزی رها کنند. ده ها گکتر شالیزار که در کنار رودخانه سیر بزرگترین رودخانه ولایت جایگیر شدند، حالی زیر آب ماندند. معصومی محمد رجب همکار ما به محل حادثه رفت و گزارش او را همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
آبخیزی در فصل تیرماه و در شمال تاجیکستان ده ها گکتر شالیزار در ولایت سوغد زیر آب مانده است. دهقانان نگرانند که حاصلشان تلف می‌یابد و قیمت برنج هم بالا می‌رود.
سی تن شالی برنج بشود. برنج من بازار پنجشنبه می‌فروختیم. می‌فروختیم من از آن می‌شود. آدم که من ممکن حاصل ندارد، ممکن از سال نخوب باشه می‌شود.
عبدالجبار غفوروف در خواجگی دهقانی خواجه سرکار در ناحیه باباجان غفوروف 6 هکتار شالی دارد. مثل او شالی پروران دیگر ناامیدانه به کشتزارهایشان می‌نگرند و نمی‌دانند چی گونه حاصل را نجات دهند. این شالیزارها در کنار رودخانه سیر هستند. از بس که آب زیاد به آبانبار قیراقوم جاری شده است، مقامات برای مانع شدن بر رخنه سد آب زیاد را یک بار سر دادند. در این طرف بستنی ساحل و کوشش برای حفظ ده ها گکتار شالیزار ادامه دارد.
تا همین آب زدگی جایه سه روز بودو و همین چهارم روز همجه رستان حرکت ناسیم که تیسر بندیم و چندی باگ ایچنه پالیستگیم های گریم همین دیگر و ایمان دیگر.
با گفته دهقانان حدود 100 گکتار شالیزار در ناحیه های غفوروف، رسولوف و سپیتامین زیر آب ماندند و احتمال حاصل نابود شود. بسیاری از دهقانان نمیدانند که زیانشان جبران می شود یا نه، اما انیق میدانند که امسال برنج محلی که طلبگاری زیاد دارد گرانتر خواهد شد.
در امریکا استفاده از درون ها در نیاتهای امنیتی بسیار زیاد شده است و بعضی ها نگرانند که مقامات انتظامی و حفظ ترتیبات این درون ها را برای جاسوسی بعضی دیان ها استفاده نکنند. گزارشی که حالا میبینیم در برای استفاده زیادی درون ها در امریکا است.
پرواز این ابزار حمید خان را نگران میکند.
همه ما شاهد هرچی بیشتر مسلح شدن نیروهای حفظ حقوق هستیم.
حمید خان مهاجر پاکستانی از مخالفان استفاده درون در نهادهای انتظامی است، زیرا به عقیده وی نژاد پرستی در امریکا زیاد است.
برای من همچون یک فرد و یک جزء جمعیت مهاجران آموختن ارزش های اصلی امریکا ضرور است و آن ارزش ها از ایجاد فرهنگ مقاومت برمی آید.
مقاومت آنها بلند کردن صدا و جمع آوری امضا برای منع استفاده درون ها در نهادهای حفظ حقوق است. پلیس شهر لس آنجلس می خواهد طرح آزمایشی برای استفاده درون ها در مبارزه با جنایتکاری را عملی کند. پلیس منطقه مدت هاست که درون به کار می برد.
با ما امکان می‌دهد در وضعی برای انسان خطرناک جای لازمی را ببینیم. می‌توانیم آن را به نزد ماشین فرستیم و ببینیم که فرد اسلحه دارد و با او نزدیک نشویم. می‌توانیم اصول‌های دیگر را برای حل امن یا برعکس مسئله به کار بریم.
و از ساکنان ولایت ختلان یک شنبه گذشته با برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی جشن مهرگان را تجلیل کردند. دهقانان از 25 شهر و ناحیه های ولایت به اینجا حاصل زحمت خود را آوردند و کدبان ها غذای معمول و معروف در بین مردم را پیشکشی ساکنان و مهمانان شهر کردند. از کلچه های خرد تا به نان های بزرگ خوان های جشن مهرگان در قرغان تپه را آرایش می داد. مهرگان یکی از جشن های عهد قدیمی مردم ایران نژاد است که در تاجیکستان تا چند سال پیش تعطیل نمی‌شد. آن را هر تیرماه جشن می‌گیرند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. مقامات افغانستان گفتند که در پی دو حمله مرگ طلبانه جداگانه و هم تیراندازی مسلحانه به سوی نیروهای حکومتی روز 17 اکتبر 35 نفر کشته شدند. مسئولیت حمله به یک قرارگاه پلیس در شهر جنوب و شرقی گردیز، مرکزی ماموری پکتیا در مرز با پاکستان را که 20 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت، طالبان بر عهده گرفتند. در پی حمله در ولایت همسایه گردیز امروز اینچنین 15 افسر امنیتی کشته شده 12 نفر مجروح گردیدند. در این حادثه هم طالبان را گناهگار کردند. وزارت امور داخله گفت که دو حملگر مرگ طلب ماشین های حاملی مواد منفجره را در بیرون از قرارگاه پلیس ترکانده به مرکز تمرینی پلیس اصابت کرد. در پی مسلحان دست به کار شدند. در پی رویارویی یک ساعته به قول وزارت امور داخله افغانستان 5 فرد مسلح کشته شد. در میان قربانی های حمله امروز رئیس پلیس ولایت هم بوده است. در ولایت غزنی هم طالبان ماشین مواد ترکانده را در نزد یک قرارگاه امنیتی در ناحیه اندر ترکانده بعدن به ساختمان حمله کردند. یک مقام محلی گفت که هدف حملگران دفتر رئیس ناحیه و قرارگاه پلیس بوده است. دادگاهی اروپایی حقوق بشر گفت که سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی و برادرش الک در قضیه مربوط به شرکت ایفروشه سال 2014 به طور غیرقانونی به جنایت‌های مالی عیبدار شدند. در حکمی که روز 17 اکتبر صادر شد، دادگاه اروپایی حقوق بشر گفت که دادگاه در روسیه قرار بدلیل و بی اساس را صادر کرد و در پی آن الک نوالنی به زندان و برادرش الکسی به حکم شرطی محکوم شد. دادگاه واقع در استراسبورگ حکم کرد که روسیه برای جبران معنوی برادران به آنها نزدیک 76 هزار یورو و 460 هزار روبل پرداخت کند. اولگا میخایلوا وکیل دفاعی نوالنی در واکنش به قرار دادگاه اروپا در صحبت با تلویزیون نستایشی وریمیا گفت:
در عموم ما از قرار دادگاه راضی هستیم، چون که دادگاه اروپایی موردهای ویران شدن قانون را که ما هم به آنها پافشاری میکردیم اعتراف کرد. بخشش شوم اعلامیه حق مرافع عادلانه نقض شده است. دادگاه اروپایی قرار کرد که به هنگام بررسی قضیه ایفروشر این حقوق پایمال شد.
دادگاه اروپایی گفت که در سالهای 2008 تا 2012 الکسی و الک نوالنی ها نیم میلیون دلار مبلغ را دزدیده و هم دست به شستشوی پولی یک شرکت روسی زدند که با شرکتی معروفی فرانسوی ایفروشه ارتباط داشته است. برادران با 3.5 سال زندان محکوم شدند، ولی حکم الکسی نوالنی شرطی عنوان شد. الک نوالنی حالا در زندان به سر میبرد. برادران حکم دادگاه را ناعادلانه و دارای انگیزه های سیاسی می نامند و می گویند مقامات همه جانبه تلاش دارند که الکسی را از فعالیت های سیاسی باز دارند. الکسی گفته است که با محکم کردن برادرش به زندان او را عملا گروگان گرفتند. وزارت عدلیه روسیه گفته است که با حکم دادگاه اروپایی کاملا راضی نیست. سر از شب دوشنبه به سه‌شنبه تمامی مرکز شهری کیو اوکراین بسته، حرکت ماشین ها محدود و منطقه معروف به حکومتی به محاصره گرفته شده است. پلیس با اعتراض گسترده که امروز باید شروع شود چنین آمادگی دیده است. گوبرناتور پیشین ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی و حزب حرکت نیروهای نوی وای تصمیم دارند با نشان حمایت از اصلاحات سیاسی، محدود کردن دخل ناپذیری وکیلان و تشکیل دادگاه ضد فساد دست به اعتراض زنند. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که برخی از ساختارهای علاهیده چپگران نیت دارند هنگام اعتراضهای مذکور اغوا انگیزی کنند. مقامات دقیقاً نگفتند که کدام ساختارها قصد اغوا انگیزی را دارند. کمی بعدتر مشاوری وزیر کارهای داخلی اوکراین شکریک خبر داد که حکومت به شرکت شهروندان در اعتراضهای صلح‌آمیز کیف مانع‌گذاری نمی‌کند. اندری کریشنکو سردار اداره پلیس شهر کیف گفت احتمال دارد در این اعتراضها تا 10,000 آدم شرکت کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
دومین فورم اقتصادی و همکاری عربی با کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در پایتخت تاجیکستان با قبول اعلامیه دوشنبه روز دوشنبه 16 اکتبر انجام یافت. در این همایش که با اشتراک نمایندگان 28 کشور عربی و آسیای میانه و آذربایجان برگزار شد، رئیس جمهوری تاجیکستان از میزان کمی سرمایه‌گذاری عرب‌ها نارضایتی کرد. امام علی رحمان گفت کشورهای عربی بهتر است به جای نگاه داشتن تریلیون‌هایشان در غرب، آن را برای رشد کشورهای مسلمانی صرف کنند. اما کارشناسان میگویند آسیای مرکزی به هیچ صورت اروپا نیست و سرمایه گذاران عرب نیز در اینجا از احتیاط کار میگیرند. تفصیلات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در آغاز فورم اقتصاد و همکاری عربی با کشورهای آسیای میانه و آذربایجان که در کاخ سامان دوشنبه برگزار شد، گفت کشورش دولت‌های عربی را با ساخت دولت‌داریشان قبول کرده است و این کشورها نیز باید به یگان سوال ساخت دولت‌داری در تاجیکستان را قبول کرده و با فرهنگ و مردم آن احترام گذارند. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله گفت:
ما کشورهای عربی را رسما شناختیم، اعتراف کردیم، با همان شکل و شکوه، با همان ساختار دولتی که هستند، ما مداخله با سیاست یگان دولت کدام کشوری که نباشد با شکل و ساختار آن یگان سوالی نداره. باید کشورهای عربی و جهان اسلام، کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان را نیست که کشور ما دموکراتی، حقوق بنیاد و دونوی است، با تمام ساختار و شکل و ساختار دولتی و مردمش و فرهنگش احتراف نماید و همکاری های بی‌غرضانه داشته باشد.
هرچند رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح مناسبت ها با کشورهای عربی قناعتمندی کرد، اما همکاری ها در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری را ناکفایه خواند. با گفته جناب رحمان، سهم کشورهای عربی در تجارت خارجی تاجیکستان همگی 1.5% را تشکیل می دهد و در مقایسه با دیگر کشورها ناچیز است. تاجیکستان نخستین کشور از میان دولت های آسیای میانه و آذربایجان می باشد که فورم اقتصاد و همکاری عربی با کشورهای نامبر شده را میزبانی کرد. با توجه به این، کارشناسان می گویند برگزاری چنین انجمنهای محتشم که ظاهرا از توجه و رغبت کشورهای آسیای میانه و آذربایجان و دولت‌های عربی به همکاری بیشتر درک می‌دهد، بدون شبهه فرصتی بیشتر برای رشد مناسبت‌ها در بخش‌های اقتصاد و تجارت ایجاد خواهد شد. با گفته ظاهری دولت، کارشناس مناسبت‌های بین‌المللی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌های خلیجی به آسیای میانه با نظرداشت منفعت‌های ملی دولت‌های این منطقه بیشتر به نفع کشورهای نیازمند به سرمایه‌گذاری خواهد بود. مسئله جلب سرمایه کشورهای عربی با دولت‌های آسیای میانه از جمله تاجیکستان سال‌هاست که مورد گفتگوی مقامات‌های دولت‌ها قرار دارد. با توجه به ناراضگی رئیس جمهوری تاجیکستان، تحلیلگران می‌گویند ظاهراً سرمایه عرب‌ها تا حال به آن درجه نیست که در تاجیکستان انتظار دارند. سعدی یوسفی، تحلیلگر مسائل منطقوی، می‌گوید انتظارات اصلی حکومت تاجیکستان از این همایش این جلب سرمایه کشورهای عربی است، چون برای رشد کشور این سرمایه‌ها خیلی ضرورند. اما به نظر جناب یوسفی، مملکت‌های عربی تا حال از آسیای میانه از جمله تاجیکستان شناختی کافی ندارند و از این خاطر در مسئله سرمایه‌گذاری به این منطقه از احتیاط کار می‌گیرند.
مثلا این کشورها معمولا مثلا در جهان غرب وقتی میروند سرمایه‌گذاری میکنند، اونجا حاکمیت قانون، شفافیت، این چیزا خیلی زیاد است. بعد برای اینا راحت‌تر از اونجا سرمایه‌گذاری کردن، همکاری کردن. اینا وقتی که با همون منطق، با همون شناخت میآیند با کشورهای آسیای میانه و مقایسه میکنند، چون آسیای میانه با هر میزان بسنجید این اروپا نیست، یا بازاری اروپایی یا آمریکایی یا کانادایی یا استرالیایی نیست که شما با این راحتی بروید و با این خاطر جمعی سرمایه‌گذاری کنید. اینجا مجبورن اینا هم با احتیاط سر کار.
با تاکید همصحبتان ما از دایره های کارشناسی کشورهای آسیای میانه و عربی، تا حال به هم باوری کامل ندارند و پیشرفت همکاری آنها در دایره فورم مذکور زیر سوال است، چون به گفته تحلیلگران به این نشست کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در سطح معاون وزیر و یا سفیر نماینده فرستادند و این از آن گواهی می‌دهد که این کشورها از این همایش انتظارات زیاده ندارند. ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان را در این هم معاون وزیر کارهای خارجه و قرقیزستان را سفیر این کشور در تاجیکستان نمایندگی میکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
چند چند تن از مهاجران تاجیک با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف نوریدین سعید خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود شرکت کنند. این پدران که ماه و سالها دور از خانواده و فرزندان قرار دارند در نامه خود به وزیر معارف و علم گفتند با امر تقدیر آنها امروز در مهاجرتند، ولی از فاصله 4000 کیلومتر دوری میخواهند در جریان تحصیل و تربیت فرزندان حضوری بیشتر داشته باشند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش میدهم. عبدالرحیم سفرزاده یکی از مؤلفان این نامه که سالهاست در روسیه کار و فعالیت دارد میگوید سه فرزندی مکتب خوان دارد و آنها در صحبت های تلفنی با او تاکید معلمه ها را میرسانند که میگوید باید این بار در مجلس والدان پدرشان شرکت کند. عبدالرحیم میگوید او هم میخواهد پیوسته از جریان تحصیل فرزند آگاه باشد، اما تا زمانی بازگشت کار کرده نمیتواند.
بهترش کی با پلانشیتو کامپیوتری که خوانندگان داده میشود البته اجازه داده شود. مثال فکری معلم رو ما میفهمیم و فکری معلم فکری ما رو میفهمد و ما همین رو مکتوب کرده به وزارت معارف روان کردیم.
والدان در نامه خود به وزارت معارف همچنین پیشنهاد کردند با فراهم آوردن شرایط در سیمخانه های مکتب بعضن برایشان امکان دهند تا دور از کشور در جریان درس های فرزندان در مکتب طریق آنلاین شرکت و او را نظارت کنند. با گفته آنها این اقدام در بالا بردن سطح دانش خوانندگان و مسئولیت آموزگاران هم مساعدت خواهد کرد. عبدالرحیم سفرزاده پدری مهاجر میگوید اکثرا در رسانه ها و گزارش سازمان های کار با کودکان از پدران مهاجر شکایت می شود که در تربیت فرزندان خود نقش موثر ندارند، اما میگوید او حالا پدران هم کم نیستند که با وجود دوری تلاش میکنند فرزندی خوب به وای رسانند.
او هم میخواهد که آینده فرزندی او مهاجر نشود. بسیاری مهاجر را ما میدونیم که با طریق اینترنتی با فرزندان خود درس میگویند.
به نامه مهاجران درباره فراهم آوردن امکانات برای شرکت فاصلوی پدران مهاجر در مجلس های مکتبی و در جریان درس های فرزندان وزارت معارف هنوز پاسخ نداده است و به گفته مسئولین این نهاد آنها هنوز چنین نامه هم دریافت نکردند. اما برخی از آموزگاران و مدیران مکتب ها که معمولا در دعوت پدران به مجلس های مکتبی مشکل میکشند از عملی شوی چنین اقدام ها جانبداری میکنند. بابا مراد توشف مدیر مکتب رقم 67 ناحیه رودکی میگوید بعضی مسئله های هست که باید با پدران خواننده ها مطرح شود و حضور پدر حلی آن را آسان تر میکند.
بیشتر در مجلس پدر و مادران از دهه ما مادران شرکت میورزند. خوب میشید که در یک مجلس اگر مادر بیاد در دیگرش پدر بیاد وقت یفته، چون که بعضی مسئله هست که البته تشبیه پدر خوب است که پدر باید دوند.
پیشنهاد مهاجران در مورد شرکتی آنلاینی در مجلس مکتبی در حال است که در تاجیکستان سر سال 2012 استفاده تلفن در مکتب ها منع است. مشکلی اصلی در راهی عملی شدن پیشنهاد پدران مهاجر برای حضور آنلاینی آنها در جریان درس و مجلس های مکتبی، به گفته تحلیلگران پیوست نبودن مؤسسه های تعلیمی به اینترنت و همچنین تأمین نبودن با فناوری های دیگری اطلاعاتی است. اما مسئولین مقامات معارف میگویند حال حاضر 1800 مکتب در کشور با اینترنت پیوست است و آنها با تهیه یک برنامه نو دسترسی سراسری مکتب ها با اینترنت را در نظر دارند. بابا کلان غیوروف معاون رهبری مرکزی جمهوریوی تکنولوژی های اینفورماسیونی در نزد وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید
آینده وقتی که مثلا تمامی مثلا مؤسسه تعلیمی صنف خانه‌هایش با شبکه اینترنت پیوست میشن، با تجهیزات های تکنیکی پیوست میشن، می توانیم که تمامی مثلا درس ها مثلا مشورت ها همش طریق فاصله‌ای گذرانده شود.
تلاش پدران مهاجر برای شرکت در جریان درس و مجلس های مکتبی فرزندان خود در حال است که در گذشته چندین سازمان از تاثیر بد مهاجرت به ویژه دوری پدران در تعلیم و تربیت فرزندان گزارش خود داده بود. از جمله مموریال، یک سازمان حامی حقوق مهاجران در روسیه، در گزارش خود ماهی انور سال روان گفت مهاجرت کاری بیش از هر کس دیگر به وضع کودکان در تاجیکستان تاثیر گذاشته است.